دون بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا.
I'll never apologize for the United States of America.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب.
That in my first statement after I touched.
ریشه اصول آمریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه‌های سقوط آمریکا. آواز یک، پایان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو و برنامه آغاز یک پایان رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از حسن نظر شما بزرگواران سپاسگزارم. امیدوارم که بتونی برنامه خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم. همونطور که اشاره کردم، برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که مدتی است پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده و به صورت خاص داره در مورد افول جایگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بحث میکنه، که از موضوعات بسیار حائز اهمیت این سالهای نظام بین‌الملل. ما با یک رویکرد کاملا کارشناسی و به دور از تعصبات ژورنالیستی و شعارزدگی داریم میپردازیم به ابعاد و جوانب مختلف این موضوع، موضوعی که میتونه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیک و حتی تمدنی داشته باشه. و داریم استفاده میکنیم از ظرفیت کارشناسی اساتید و نخبگان دانشگاهی و تحلیلگران برجسته مسائل سیاسی و بین‌المللی. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم با برنامه آغاز یک پایان. اگر اجازه بدید برنامه رو میخوایم آغاز بکنیم، با توفیقی دست داد در خدمت استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران باشیم، آقای دکتر ابراهیم متقی، که علاقمندان به علوم سیاسی قطعا با آثار قلمی ایشون آشنایی کامل دارن، سالهاست که در زمینه مسائل علوم سیاسی و روابط بین الملل قلم میزنن و سخنرانی‌های متعددی رو از ایشون شنیدیم، کاملا مسلط بر موضوعات مختلف علوم سیاسی و رابطه بین الملل. فلذا حضورشون در این برنامه بسیار بسیار میتونه مغتنم باشه و از اینکه افتخار دادن و مهمان برنامه ما شدن بسیار از لطفشون سپاسگزارم. آقای دکتر متقی عزیز، سلام علیکم. حضور شما رو به برنامه آغاز یک پایان به فال نیک میگیریم. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار بسیار ما رو مفتخر کردید. موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
من هم سلام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر سعیدی و شنوندگان عزیزی که همکنون مخاطب صحبت‌های من و شما در ارتباط با مسائل جهانی شدن و ایالات متحده هستند.
سپاس فراوان از لطفتون. خب همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما به صورت خاص امروز داریم در مورد موضوع پروسه جهانی شدن و تضعیف قدرت ایالات متحده آمریکا بحث می‌کنیم. آقای دکتر مستحضر هستید، از دهه 1980 موضوع گلوبالیزیشن، جهانی شدن، وارد ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل شد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. ده ها کتاب و مقاله، چه بسا صد ها کتاب و مقاله در مورد این موضوع نوشته شده و اینکه آینده ای نظام بین الملل با پدیده جهانی شدن چه خواهد شد، پدیده‌ای که امثال مارشال مکلوهان ازش تحت عنوان دهکده جهانی یاد می‌کردند، اینکه آینده نظام بین‌الملل چه خواهد شد بسیار مورد بحث اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفت. اینکه آیا جهانی شدن میتونه ساختار نظام بین‌الملل و قطبیت رو تغییر بده، میتونه جهان رو تبدیل بکنه به یک ساختار واحد، به یک شبکه‌ای که انبوه کنشگران دارن درش تعامل و فعالیت میکنن، و آیا میتونه روابط بین الملل رو تبدیل بکنه به سیاست جهانی و از این حالت دولت محور در بیاره، از حالت نیشن سنت در حقیقت دولت محور در بیاره. اینا همه سوالاتی بود که مطرح میشد و طبیعتاً جوابهای متفاوتی هم تا به حال نسبت بهش داده شده. رالیستا جوابهایی رو دادن، لیبرال ها جوابهایی رو دادن، و امروز که سالهاست از اون زمان داره میگذره، در سال 2019 ما میتونیم یک برداشت بهتری رو داشته باشیم که آیا جهانی شدن واقعا آن چیزی که تصور میشد بود، یا اینکه نه یک مودی بود که در دهه های انتهای قرن بیستم خیلی مطرح شد و داغ شد، ولی زمانی که ازش گذشت شاید اون تبش و التهابش فروکش کرده باشه. و بعد اینکه آیا این چه تأثیری میتونه بر جایگاه بین‌المللی ابرقدرت‌ها داشته باشه، به صورت خاص ایالات متحده آمریکا. در مورد این موضوع قرار هست که با حضرت عالی صحبت بکنیم. ابتدا به عنوان ورود بحث، تعریف خود حضرت عالی از مفهوم شاید چه بسا مبهم جهانی شدن چه هست، و آیا معتقد هستید که این میتونه یک تغییر بسیار بنیادینی در ساختار و نظم نظام بین‌الملل ایجاد بکنه و ما رو از در حقیقت اینترنشنال پالیتیکس به ورلد پالیتیکس برسونه، یا اینکه نه واقعا اتفاق خاصی نیفتاده، همونطور که برخی از رئالیستا که بهشون میگن شکگرایان اسکپتیکس اونها معتقد هستن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما امروز داریم یک فضای دوگانه هستش. از یک طرف زمینه برای ظهور موج‌های فرادولتی به وجود اومده که مبتنی بر همون رویکرد گلوبالیسم یا جهانی شدنه. از طرف دیگه هویت‌های فروملی در وضعیت رویش هستش. بنابراین ما با یک واقعیت روبرو هستیم و اون واقعیت بیانگر اینه که دولت ملی در حال کاهش بخشی از حوزه قدرتش. اگه خواسته باشیم تعریف دقیقی از جهانی شدن ارائه بدیم، باید فضایی رو در نظر بگیریم که خاصگرایی کارکرد خودش رو دیگه از دست میده و زمینه برای عامگرایی به وجود میاد. نسبیت فرهنگی دیگه وجود نداره. سلیقه ها، ذائقه ها، روی کرد ها، قالب های اندیشه ای همه با همدیگه در یک فضای یگانه قرار میگیره. مثلا شما در نظر بگیرید فضای مکدونالد چگونه تونسته بازار فست فود رو در کنترل خودش قرار بده. این رو میتونیم در ارتباط با سازوکارهای جهانی شدن تبیین کنیم، اما این یه بخشی از جهانی شدن. وقتی که ما میریم در فضای روابط بین الملل و میخوایم موضوع مربوط به جهانی شدن رو تبیین کنیم، در فضای جهانی شدن دیگه شکل بندی ساختاری نظام بین الملل هم ماهیت سلسله مراتبی خودش رو از دست میده، هم ماهیت موازنه قدرت خودش از دست میده و هم ماهیت قطبیت و ساختاری خودش رو از دست میده. اندیشه‌ای که ویلسون در اوایل قرن 20، شاید درست 100 سال گذشته، یعنی در سال 1919 در اون بحث‌های مربوط به 14 اصلی که زیر ساخت جامعه ملل رو شکل داد، زیر بنای تفکر نظام جهانی است. پس جهانی شدن نیازمند اینه که در ساختار نظام بین الملل هم ما یه شکل بندی خاصی رو داشته باشیم و اون فضای نظام جهانی یا ورد سیستم. بعد از اون ورد سیستم توسط والرشتاین در فضای اقتصاد جهانی مطرح شد، ولی واقعیت اینه که دولتگرایان هنوز قدرت بسیار زیادی دارن. ظهور ترامپ انعکاس مقابله موج‌های ضد جهانی شدنه. وقتی که ترامپ بحث اصلیش و بنیادینش این هستش که من تعرفه رو بر اروپا و چین اعمال میکنم، بیان مفهوم تعرفه یعنی مقابله با جهانی شدن. تعرفه یعنی چی؟ یعنی حمایت از اقتصاد ملی. کیا حمایت میکنن از تفکر ترامپ در امریکا؟ ناسیونالیست ها. بنابراین فضای جهانی شدن یک فضای عام‌گرایانه‌ای رو داره که منجر به همبستگی گروه‌های مختلف شهروندی در تمامی حوزه‌های جهانی میشه. احساس میکنن که منافع مشترکی وجود داره، ولی طبعا این رویکرد امروز تحت تأثیر رقابت دو گروه قرار داره. انحصارات چند ملیتی که میخوان موجهای کاهش تعرفه رو شکل بدن و در نتیجه فضای جهانی شدن رو تعریف میکنن. نشونه هاش همون گام هایی بود که ایالات متحده در سالهای اولیه دهه 1990 برداشت. بحث سازمان تجارت جهانی رو نهایی کرد در سال 1995. بحث‌های مربوط به سازمان‌های منطقه‌ای رو مثل اپک رو، حوزه اقتصاد ارتباطی آمریکا رو با آسیای شرقی شکل داد، و یا حوزه نفتدار رو که مربوط میشه به همکاری‌های اقتصادی آمریکا با حوزه آمریکای شمالی. بنابراین رویکردهایی که معطوف به کلگرایی هست و عام‌گرایی در قالب جهانی شدن معنا پیدا میکنه. همون جوری که در فضای نیشن استیت اندیشه دولت ارتباط انسانها رو و شهروندها رو از قبیلشون و از تعلقات هویتی خودشون جدا کرد، امروز هم اندیشه جهانگرایی معطوف به چنین رویکردی هستش. یعنی میخوان تعلقات ملی کاهش پیدا کنه. این فرایند در حال شکلگیریه. دوران گذارش دوران نسبتاً طولانی است. فکر نکنیم که مثل سالهای قرن 17 با یک جنگ 1648 و یه نقطه عطفی به نام وستفالیا و یک کتابی به نام لویاتان هابز فضای جدیدی میتونه شکل بگیره که اقتصاد جهانی رو معنا کنه.
بله، بحث بسیار عالی رو شروع کردید آقای دکتر، و من میخوام وام بگیرم از همین نکاتی که فرمودید و سوال بعدی رو مطرح بکنم. خب اینجا یه تعارضی به نظر میرسه وجود داره. در سالهای انتهایی قرن بیستم که ایالات متحده در حقیقت در خلأ قدرت اتحاد جماهیر شوروی کاملا سعی میکنه که نبض نظام بین‌الملل رو در دست بگیره، وقتی که ادبیات جهانی شدن مطرح شد، خیلی معتقد بودن که این جهانی شدن یک پروسه نیست، بلکه یک پروژه آمریکاییه. یعنی معتقد بودن که این گلوبالیزیشن معادل وسترنایزیشن یا حتی امریکانیزیشن، یعنی آمریکا داره در قالب اون ایده پکس امریکانا جهان رو به سبقه خودش در میاره، و با نهادسازی‌هایی که خود حضرت عالی هم فرمودی مثل WTO، مثل نفتا و رژیم‌هایی که ایجاد کرده، داره کاملاً حضور خودش رو به عنوان یک هژمون تئوریزه می‌کنه و برای همه این رو باورپذیر می‌کنه و توجیه پذیر می‌کنه. اما امروز باز همونطور که اشاره کردید، آقای ترامپ آمده به عنوان سردمدار آمریکایی که خودش زمان سردمدار جهانی شدن بوده، جهانی شدن لیبرال بوده، داره کاملاً در مقابل دستاوردهای جهانی شدن قرار می‌گیره. یعنی با تعرفه بستن، با ایجاد مرز، اینکه مکزیکی‌ها نیان، مهاجرا نیان، مسلمان‌ها نیان، چینی‌ها کالاهاشون اینجا فروخته نشه، کاملاً داره در مقابل جهانی شدن می‌ایسته. آقای دکتر، چه اتفاقی افتاده در طول این سال‌ها؟ آمریکایی که خودش طراح جهانی شدنه، طراح نهادها و رژیم‌های جهانی شدنه، امروز خودش داره بیشترین ضربه رو از جهانی شدن می‌بینه، و آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور تمام قد در مقابل جهانی شدن می‌ایسته و داره دفاع می‌کنه از ملی‌گرایی، از ناسیونالیسم و از دستاوردهای خود آمریکا، میگه امریکا فرست. کار به کجا رسیده؟ آیا جهانی شدن به پایان راه خودش رسیده و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن امروز داره دشمن جهانی شدن تلقی میشه؟
نگاه کنید، اندیشه آمریکایی با جهانی شدن معنا پیدا نمیکنه. از طرف دیگه اقتصاد آمریکا نیازمند اینه که انبساط پیدا کنه و تمام منابع جهانی رو در کنترل خودش قرار بده. بحث اندیشه آمریکا اول همون قالب استثناگرایی آمریکایی است. و این ریشه داره در قرن 17، یعنی زمانی که اولین مهاجرین از اروپا به سمت امریکا رفتن، امریکا رو سرزمین برگزیده تلقی کردن، اونجا رو خونه خدا نامیدن، اسم خودشون رو پیلگریم یا زائر خونه خدا گذاشتن. این اندیشه همواره وجود داشته. حالا از زمانی که موج‌های اقتصاد جهانی شدن گسترش پیدا کرد، گروه‌های رقیب در داخل خود امریکا اونها فعالن، مجموعه‌های مربوط به سندیکالیست‌ها، اونها بخشی از گروه‌های فعال ضد جهانی شدن هستند، ناسیونالیست‌ها. شما اگر کتاب بسیار ارزشمند مانوئل کاسترز رو با عنوان عصر اطلاعات، این سه جلده، جلد اول جامعه شبکی، جلد دوم قدرت هویت و جلد سوم پایان هزاره، اگر این کتاب رو که در سال 1999 منتشر شد رو مرور کنید، داره نشون میده که چه تحولاتی داره در فضای امریکا به وجود میاد. موج‌های جهانی شدن به موازات خودش زمینه مربوط به اعتراضاتی رو به وجود میاره که با جهانی شدن مقابله میکنه. حتی خیلی ها از جمله کاسترز نگاهش اینه که حادثه 11 سپتامبر رو کسانی در امریکا ایجاد کردن که مخالف فرایند جهانی شدن بودن. چرا؟ نمادش برج‌های دوقلو بود، برج‌های تجارت جهانی بودش. چه کسانی وارد این فضا شدن؟ گروه‌های ناسیونالیست امریکایی، همون‌هایی که بعداً در سال قبلاً ساختمان اوکلاهاما سیتی رو در ساخت دولت فدرال اوکلاهاما سیتی رو در سال 1994 منفجر کرده بودند. در امریکا نیروهای مختلف اجتماعی هستند. حرفشون اینه که امریکا برای امریکایی، اقتصاد امریکا برای جامعه امریکایی، کار امریکا برای شهروند امریکایی. میگه به چه دلیل شما میای صادرات کالا میکنی و وارداتی رو به گونه‌ای تنظیم میکنی، میای سرمایه گذاری میکنی، انتقال تکنولوژی میکنی، برای این که چین اقتصادش رونق پیدا کنه، برای اینکه کارگر چینی کار داشته باشه، اون موقع کارگر امریکایی بیکار میشه. چرا امروز نرخ بیکاری در امریکا کاهش پیدا کرد؟ بر اساس سیاست‌های تعرفه. این سیاست‌های تعرفه تأثیر خودش رو در اقتصاد جهانی به جا می‌گذاره. بنابراین خود جهانی شدن در ذات خودش یک وضعیت تناقض‌گونه داره، یعنی روندهای جدید باید نیروهای متعارض و رقیب رو با همدیگه متوازن بکنه. خیلی از نیروهای اجتماعی هستن که در امریکا میگن اصلا چرا ایالات متحده نیروهای نظامی رو در 470 پایگاه نظامی تسری داده. خیلی از این مجموعه ها هستن که نگاهشون اینه که چرا هزینه های نظامی امریکا به 700 میلیارد دلار رسیده. اگر شما به یاد داشته باشید در ادبیات انتخاباتی خود دونالد ترامپ بحثش این بود که چرا ما 660 میلیارد دلار هزینه دفاعی امریکا رو از جیب مردم امریکا بدیم، این رو میتونیم برای صلح، برای توسعه هزینه کنیم. ولی یک نوع شعار عوام فریبانه هستش. چرا؟ چون خودش هزینه های دفاعی امریکا رو از 660 میلیارد دلار امروز رسونده به 756 میلیارد دلار سالیانه. بنابراین نیروهای مختلف، موجهای مختلف وجود داره و من فکر میکنم که جهانی شدن برای ساخت اقتصاد سرمایه‌داری یک پروسه استش. اما همین جهانی شدن برای جهان سوم، برای نیروهای در حال توسعه، برای اینکه کنده بشن از اون لوکالیسمشون، از اون الگوهای بومیشون، از اون باورهای درونی خودشون یه پروژه محسوب میشه. همون گونه‌ای که آیه دکتر ما ادبیات توسعه رو کمیته سیاست تطبیقی دانشگاه پرینستون تولید میکرد، انعکاسش رو ما در اندیشه های رستو داریم، انعکاسش رو در اصلاحات ارضی ایران داریم، انعکاسش رو در سیاست های اتحاد برای پیشرفت جان اف کندی در ارتباط با محیط پیرامونی داریم. یعنی اندیشه توسعه و تئوری های توسعه یه تئوری های وارداتی بودش به همون گونه، یعنی میخواست ما رو متحول بکنه. ببین چقدر تحول ایجاد شده. شما ببینید ما چند درصد جمعیتمون در سالهای دهه 1330 روستایی بود، چند درصد شهری بود. کمتر از 25 درصد جامعه ما شهری بود. چقدر ما واردات کالا داشتیم؟ بی نهایت واردات کالامون کم بودش. ولی امروز شدیم یه جامعه‌ای که 80 درصد شهریه. حتی باید نیازهای روستایی‌ها رو هم دولت تأمین کنه، ببره در روستا توزیع کنه. دیگه کارخونه نون اونجا به قول معروف برقراره همچین نیست که روستایی خودش تولید نون کنه، تولید گوشت کنه، تولید مرغ کنه، تولید تخم مرغ کنه. این یک فضایی هستش که تأثیر خودش رو برای بی‌هویت کردن و اینکه ما رو در حاشیه اقتصاد جهانی قرار دادن این حاصل شده. فرایند جهانی شدن هم شما به گونه اجتناب ناپذیر کشورهای خاورمیانه، حتی کشورهای آسیای شرقی، اینها به عنوان اقمار میبایست در چارچوب یک قطبیتی که اقتصاد جهانی هستش به حرکت در بیاد.
خیلی ممنون آقای دکتر. وقتی که در مورد جهانی شدن صحبت میکنیم، منظور این است که ما داریم وارد یک جهان شبکه‌ای میشیم، یعنی ساختار نظام بین الملل چه بسا از اون قطبیت ها و پولاریتی های ساده داره میره به سمت یک شبکه‌ای پیچیده. صلاح به قول یکی از اندیشمندان رابط بین الملل میگه کوب و مدل تارنکبوتی داره ایجاد میشه و حتی موضوعات هم دیگه موضوعات جهانی است. یعنی ببینید مثلا گرم شدن کره زمین، آب شدن یخ‌های قطب، مسئله مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، بیماری‌های واگیردار، اینها موضوعاتی است که دیگه از عهده یک کشور بر نمیاد و تصمیم گیری ها باید به صورت گلوبال گاورننس انجام بشه، حکمرانی جهانی باید انجام بشه و در سطح جهانی باید تصمیم گیری بشه. آیا به نظرتون ما داریم به سمتی میریم که اصلا دیگه الگوی رهبری تک کشوری دیگه امکان پذیر نیست و لذا دیگه شاهد افول قدرت آمریکا هستیم، باید در سطح جهانی تصمیم گیری بشه، توسط نهادهای بین المللی تصمیم گیری بشه، توسط انجمنهای چه بسا حتی غیر دولتی تصمیم گیری بشه، یا نه همچنان میتونیم به مدلهای گذشته سنتی مثلا تک محوری به صورت هژمونی آمریکا یا دو قطبی مثلا آمریکا چین اینها فکر بکنیم؟ به نظرتون آیا جهانی شدن انقدر جا افتاده که ما فاصله بگیریم کاملا از اون ساختارهای سنتی و اون قطب‌بندی‌های سنتی، یا اینکه نه همچنان در این دوران گذار میشود فکر کرد به قدرت آمریکا به عنوان یک هژمون جهانی؟
نگاه کنید، موج‌های جهانی شدن، منطقی شدن، خود دولت محوری و بومی شدن، اینها به موازات هم دیگه در حرکتی. بخشی از اقتصاد سرمایه‌داری روی کردش معطوف به جهانی شدنه. چرا؟ چون تعرفه ها برداشته میشه، اجازه میده که سرمایه به حرکت در بیاد، سرمایه از حبس ناسیونالیسم خارج میشه. در اون شرایط زمینه به وجود میاد برای اینکه بازدهی سرمایه در حوزه های مختلف ایجاد بشه و حاصل بشه. نکته دومی که وجود داره اینه که امریکا آیا میتونه اقتصاد جهانی رو با سیاست امریکایی خودش پیوند بده. امریکایی ها فکر میکردن در آغاز که وقتی میتونند نیشن استیت رو تضعیف کنن خودشون تقویت میشن. وضعیت موجود بیانگر این هستش که موجهایی در حال شکل گیری هستش که خود اقتدار امریکا هم در بر اساس موجهای جهانی شدن تضعیف میشه. امریکا در آینده به گونه اجتناب ناپذیر هزینه های نظامیش کمتر خواهد شد، به گونه اجتناب ناپذیر پایگاه های نظامیش کاهش پیدا میکنه، به گونه اجتناب ناپذیر تحرک مالی و صنعتی و کالاییش بیشتر میشه، اما طبعا موجهای برگشت پذیر هم وجود داره. ترامپ نماد موجهای برگشت پذیر نئورئالیستی هستش که بر ساختار، بر سرزمین تاکید داره، در حالی که باراک اوباما رو باید نماینده اون گروه از امریکایی ها تلقی کنیم که به موجهای منطقه گرایی و جهانی شدن توجه داشته.
سپاس فرمان از لطفتون. اگر موافق باشید فاصله میگیریم، سریع اتاق فرما میزنیم، بخشی رو میشنویم و دوباره برمیگردیم. ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر متقی عزیز پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحران‌زده غرب، افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شهر. تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم با مصاحبه با جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران. داریم در مورد فرایند جهانی شدن و تأثیرش بر افول قدرت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم. بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید و الان با راند دوم این مصاحبه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر عزیز، خب صحبت‌های شما رو در بخش اول شنیدیم در مورد جهانی شدن و تأثیراتی که گذاشته بر نقش قدرت‌های جهانی و به صورت خاص ایالات متحده آمریکا. یکی از نکاتی که در مورد جهانی شدن مطرح است، افزایش تعداد و تنوع کنشگرانی است که در صحنه دارن فعالیت میکنن، خصوصا کنشگران غیر دولتی. این اقتضاء جهانی شدنه که ما دیگه یک استیج و یک صحنه محدود به دولت‌ها رو نداریم، بلکه کنشگران متنوع و متعدد دارن نقش آفرینی میکنن در سطوح منطقه‌ای. یعنی امروز ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت در مناطق مختلف داره کنشگری میکنه و حتی تقابل میکنه با کنشگرانی که ممکنه در تراز خودش نباشن، در شرق دور با کره شمالی، در خاورمیانه با انبوه کنشگران مثل جمهوری اسلامی ایران و حتی کنشگرانی که اصلا دولت نیستن، یعنی مثلا حزب الله لبنان یا مثلا القاعده، داعش، اینا که اصلا دولت نیستن و عرصه بسیار بسیار متحول شده. ما تحولات گسترده و جریانسازی رو در حوزه‌هایی که آمریکا یک زمان دست بالاتر رو داشته مثل حوزه جنگ، چیزی که آقای جوزف نای بهش میگه پرایوتایزیشن آف وار، خصوصی سازی جنگ، امروز شاهدش هستیم. تو این عرصه‌ها به نظرتون چقدر افول قدرت آمریکا رو شاهدش هستیم تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن؟ مثلا ببینید خانم کاندولیزا رایس در زمانی که قدرت داشت به عنوان وزیر خارجه در دوران نیوکانسرواتیو ها، پروژه خاورمیانه بزرگ رو استارت زدن، گریت میدل ایست، با از بین بردن حزب الله لبنان به عنوان قدم اول. ولی در همون قدم اول در تابستان 2006 پروژه شکست خورد و آمریکا پروژهش نه تنها از یک دولت شکست میخوره، بلکه از یک کنشگر غیر دولتی به نام حزب الله لبنان. یا مثلا امروز شاهد هستی در خاورمیانه در ماجرای سوریه، خانم کلینتون سالها پیش میگفتش که اسد ماست گو، ولی امروز خودش رفته و آمریکا در این جنگ از چه کسی شکست خورده؟ نه از یک دولت به نام سوریه، بلکه از مجموعی از کنشگران غیر دولتی، حزب الله لبنان و هشت و شعبی و اینا که کاملا با شیوه های نبرد نامتقارن اسیمتریک دارن میجنگن. آیا این تحولات به نظرتون منجر خواهد شد که طی دوران کنونی و آینده ما دیگه نتوانیم از یک ابرقدرت مشخصی به نام آمریکا نام ببریم و بگیم که او هم صرفا یک قدرتی است در کنار قدرت‌های منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای که مجبور کنشگری بکنه و آیا پیروز بشه یا ممکن هم هست در عرصه‌ای شکست بخوره؟
واقعیت این هستش که ایالات متحده با پارادوکس‌های مختلفی در حوزه سیاست، اقتصاد و جامعه روبروست. گروه‌های اجتماعی آمریکا تمایلی به این ندارند که امریکا نقش یک بازیگر فراملی مسئول برای تمامی مناقشات جهانی رو داشته باشه. از طرف دیگه اندیشه